بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
در برابر اخباری که خواندیم اخبار دیگری هم وجود دارد که در اونها از ضرب زوج نهی شده. مثلا نقل است از رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن ای رجل لطم امرأته لطمتا امر الله عز و جل مالکن خازن النیران فیلطمه على حر وجهه سبعین لطمتا فی نار جهنم. هر مردی لطمه ای صدمه ای به زنش بزنه، خدا به مالک یعنی خازن آتش، خازن جهنم، امر میکنه به حر وجه او 70 ضربه بزنه. حر وجه به قسمت بالای خدین میگن حر الوجه، به این قسمت صورت میگن حر الوجه. و ای رجل منکم وضع یده على شعر امرأة مسلمه ثم رکفه بمسامیر من نار. این ربطی به لمس نامحرم نداره ها. وضع یده على شعر امرأة نه از باب لمس نامحرم، این یعنی اگر یه مو از زن عرض شود که به اندازه یه مو صدمه بهش بزنه، چون قبلش شبیه همین تعبیر در مورد زنم هست که اگر زن به اندازه یک مویی از مرد اخذ کنه هم اتفاق میفته. یه مو از بدنش بکنه سمر کفه به مسامیر من نارن. تسمیر یعنی اغلاق الباب بالمسمار. سمر کفه به مسامیر من نار یعنی میخکوبش میکنن با دستاشو با میخای آتشین میخوب
میکنه.
بله یعنی کمترین اذیت، کمترین مقدار لطمه. سند نداره نه. حالا خوش به حال شما که شک کم نمیکنه. عرض شود که باز روایت هست از نبی اسلام صلوات الله و سلام علیه انه نها عن ضرب النساء من غیر واجبن یعنی ضرب غیر واجب. ضرب غیر واجب یعنی ضرب واجب، مثل ضرب در حدود، ضرب در تعذیرات، در اینها ضرب واجب است. اما در غیر اونها که ضرب واجب نیست، خدا امر به ضرب نکرده، فرموده حق زدن ندارید.
اما کسی ممکنه بگه روایت مقید آیه 34 سوره نساء یعنی ضرب ناشزه هم
جزو واجب نیست؟ مقید که نمیشه، برعکس باید باشه، یعنی باید بگید آیه داره اینا رو اطلاق اینا رو تقید میزنه. حالا میرسیم. و من ها ما نقل عنه صلی الله علیه و آله کذالک ایما رجل ضرب امرأته فوق ثلاث اقامه الله یوم القیامة على رؤوس الخلائق فیفضحه فضیحة ینظر الیه الاولون والآخرون. هر کسی بیشتر از 3 روز زنشو بزنه، خدا این گناه آبروشو میبره. اون که واجب نیست که، ضرب واجب اونجا که نگفته واجب است بزنیدشون.
منظورش چیه؟ ضرب واجب کجاست مثلا؟
گفتم در حدود، در تعذیرات، در اونجا ضرب واجبه به حکم حاکم. و من ها ما روی عنه صلی الله علیه و آله اخبرنی اخی جبرئیل ولم یزل یوسینی بالنساء حتی ظننت ان لا یحل لزوجها ان یقول لها افن. حالا این روایت ها توی منابع ما بود، در روایت های اهل سنت هم هست. معاویه قشیری میگه که اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله قال فقلت ما تقول فی نسائنا قال اطعموهن مما تأکلون وکسوهن مما تکتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. نهی کرده حضرت از ضرب. و منها ما ان عبدالله ابن زمعه، این عبدالله ابن زمعه برادر زن پیغمبره، برادر سوده بنت زمعه. توی روایت دیگری هم اسمش هست که اون روایت از روایت‌های خیلی مهمه، یه قاعده‌ای رو بیان کرده، روایتی که بیان می‌کند الولد للفراش و للآخره الحجر. این عبدالله ابن زمعه اسمش در اونجا هست. قضیهش هم این بوده که سعد ابن ابی وقاص یه برادری داشته به اسم عتبه، عتبت ابن ابی وقاص، همون کسی است که در جنگ احد سنگ زد به صورت پیغمبر و پیغمبر نفرینش کرد. این در جنگ احد ظاهراً کشته شد. قبل از مرگش اون عتبه در لشکر مشرکین بود، سعد در لشکر اسلام بود، این دو برادر. وقتی افتاد داشت روم میداد، سعد آمد به بالین برادرش، به بالین عتبه. عتبه یه وصیت کرده اونجا، به سعد گفته پسر زمعه از ام ولدش پسر منه. یعنی این با ام ولد زمعه زنا کرده بوده و ادعا میکرده که اون پسری که اون داره اون در واقع پسر منه، و اگه تو زمانی دسترسی پیدا کردی اون پسر رو بگیر از اونها و ملحق کن به خودتو، بگو که این بچه برادرم. در فتح مکه سعد ابن ابی وقاص رفته این پسر رو گرفته به زور که این پسر برادرم. عبدالله ابن زمعه که برادر اون پسر به حساب می آمده، آمده پیش پیغمبر شکایت کرده که سعد آمده این کارو کرد. پیغمبر به سعد گفته چرا رفتی برادر اینو برداشتی؟ گفته اینجوریه، برادر من در جنگ احد وقتی داشت میمرد یه همچین چیزی گفته. پیغمبر اونجا فرموده الولد للفراش و للآهره الحجر، بچه رو از سعد گرفته داده به عبدالله. این روایت میگه اصلا جایی که آمده شأن نزولش در واقع این بود، شأن صدورش. و جالب اینه که سعد ابن ابی وقاص در جنگ احد در لشکر مسلمین بود، عتبه برادرش در لشکر کفار بود و کشته شد. اون وقت خود این سعد که آدم علیه السلامی نبود، بعدها حتی اسمش در زمره کسانی است که در قضیه عقبه به دنبال ترور پیغمبر بودن، اما پسر این سعد هم شد عمر سعد که در کربلا اون قضایا رو پیش آورد. عتبه پسری دارد، عتبه ای که کافر کشته شد و مرد و مورد نفرین پیغمبر واقع شد، پسری دارد به اسم هاشم، هاشم ابن عتبه، که اسمشو به احتمال زیاد شنیدید اما نه به اسم هاشم ابن عتبه، هاشم مرقال. هاشم مرقال پسر عموی عمر سعد و از یاران مخلص امیرالمومنین بوده. بعد از کشته شدن عثمان در کوفه این بود، خبر رسیده بهش که مردم با امیرالمومنین بیعت کردن، رفته پیش ابو موسی اشعری که اون موقع حاکم کوفه بود از طرف عثمان. گفته بیا بیعت بگیر برای علی. گفته حالا صبر کن ببینیم چی میشه. گفته دیگه چیو میخوای صبر کنی؟ مسلمونا بیعت کردن. گوش نداد ابو موسی. این گفته این دست راست من دست علی ابن ابی طالب، دست چپم دست خودم، من بیعت کردم با علی. و بعد در جنگ صفین حضرت علم رو داده به دست هاشم. هاشم مرقال علمدار لشکر امیرالمومنین بود در جنگ صفین. و در این جنگ جنگیده تا پاهاش قطع شده و بر روی زانو جنگیده تا شهید شده. وقتی شهید شده بعد از جنگ امیرالمومنین آمده بر سر جنازه او مرثیه خوانده و در کنار عمار یاسر دفنه، قبرش کنار قبر عمار یاسر. این سرنوشت یک پسر عمو که پدری کافر داشت، اون هم سرنوشت پسر عموی دیگر که پدری به ظاهر مسلمان داشت. و منها ما ان عبدالله ابن زمعه ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد ثم یجامعها فی آخر الیوم. این روایات درسته، تقریبا هیچ کدومشون سند ندارن، اما اینقدر این مضمون زیاده در اخبار، کثرت اینها یک نحو اطمینانی برای آدم ایجاد میکند که ضرب زن منهی عن هست در نظر شارع. مگر اینکه کسی بگه خیلی خوب این روایت ها حد اکثر این است که اطلاق دارن، اطلاق این اخبار به واسطه آیه شریفه در مورد نشوز تقیید میخوره، بگیم ضرب زن جایز نیست الا در مورد نشوز که آیه میگوید جایز است. نه تواتر دانه کرد تجمیع قرائن، تجمیع قرائن یعنی این که شما یک سری قرائنی، قرائن نه دلیل، اگر هر کدوم اینات اگر حجیت داشت میشد دلیل، وقتی حجیت نداره به عنوان یک قرینه ظنیه میشه در نظر گرفت. حالا اگه قرائن ظنیه زیاد شد، شما فرض کن 1000 تا روایت بهت رسیده از طرق مختلف ولو این که هیچ کدوم هم سند نداره، این با اینکه یه روایت بهت برسه فرق میکنه. وقتی تجمیع قرائن میشود، تجمیع قرائن یک نحو اطمینانی برای آدم ایجاد میکنه، ولو تک تکشون رو نگاه بکنی بگی اعتبار نداره، اما وقتی تعداد زیادی روایت به آدم میرسه با مضمون واحد ولو تک تکشون سند نداره، این یک نحو اطمینانی برای آدم ایجاد میکنه در مورد مضمون این روایت.
مبنی تراکم زنون منظور هست؟
تجمیع قرائن، حالا شما اسمشو هرچی میخوایی بذاری نمیدونم، تجمیع قرائن من دارم میگم. شما وقتی قرائن رو هی داری زیاد میکنی، قرینه هرچی زیادتر باشد اطمینان آدم بهش میره بالاتر، به یه حدی میرسه که دیگه میگه من دیگه کلن مطمئن شدم. در مجامع روایی خاصه ما دو تا روایت داریم که این دو روایت به نحوی ارتباط پیدا می کنند به این آیه شریفه. یکی از اونها روایتیه که مرحوم شعیری نقل کرده. مرحوم شعیری از علمای قرن ششه، کتابی دارد به اسم جامع الاخبار، در این کتاب روایاتی نقل کرده، متاسفانه روایاتش بدون سند، چون قصدش از تألیف کتاب این نبوده که کتاب روایی تألیف کنه، کتاب اخلاقی میخواسته تألیف کنه، لذا فقط مضمون اخبار و روایات رو آورده، سند نقل نکرد، اما روایاتای خوبی درش هست. یکی از این روایات، این روایتی است که ایشون نقل کرده از نبی اسلام به نحو مرسل. حضرت فرمودند انی اتعجب ممن یضرب امرأته و هو بالضرب اولا منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص ولكن ضربوهن بالجوع والعري حتی تربحو فی الدنیا و الاخره. حضرت می فرماید زنو با چوب نزنید. حالا با چوب نه که حالا چوب موضوعیت داشته باشه، یعنی برخورد فیزیکی باهاش نکنید. ضرب بالجوع و بالعری انجام بدید تا هم نفع دنیا به دست بیارید، هم نفع عقبا. نفع دنیا چیه؟ اینکه به اون هدفی که میخواید برسید. برای چی میخوای زنو بزنی؟ برای اینکه دست از سرکشی برداره، دست از نشوز برداره. با این کار میتونی بهتر اونو چیز کنی، هدایت بکنی به اینکه به مسیر مستقیم برگرده، دست از نشوزش برداره. به خیر و عقبا هم میرسی. چرا؟ برای اینکه کاری نکردید که شارع مورد چیزش باشه، مورد غضب شارع قرار بگیره و شارع نهی کرده باشه از آن. چون اگه ضرب انجام بدید قصاص داره، یعنی عمل حرامه، حق نداری این کار رو انجام بدی. اگر شارع تجویز کرده باشد فعلی را، که دیگه قصاص نداره. که جایی قصاص دارد که شارع تجویز نکرده. این روایت ازش برداشت میشه این که زن رو به نحوی بزنید که موجب قصاص بشه، این جایز نیست. تنبیه زن با محروم کردن او از نفقه اتفاق میافتد. اضربوهن بالجوع والعری یعنی چی؟ جوع یعنی چی؟ جوع عری یعنی غذا بهش ندید، لباس بهش ندید. یعنی چی؟ این از نفقه محرومش کنید، از نفقه محرومش کنید. چون اینا اموری هستند که نفقاتی هستند که بر مرد واجبه. دیگه اینا رو بهشون ندید. پس دلالت میکند بر اینکه ضرب به معنای منع از نفقه است. اما آیا میشه ضرب رو در آیه به این معنا گرفت؟ ضرب به معنای منع یا حجر، حجر با ها، میشه همچین معنایی برای ضرب در نظر؟ مثلا وضربوهن یعنی وحجروهن، همچین معنایی داره ضرب؟ در کتاب العین خلیل اینطور گفته: ورب فلانون علا ید فلان، یعنی حبس علیه امرن اخذ فیه و اراده و معناه حجر علیه. پس ورب علاید فلان این معنا رو داره، معنای منع و حجر درش هست، که توی کلمات ابن عاشور هم بود، دیروز خوندیم، گفتیم دقت کنید به این عبارتی که به کار برده. ابن منظورم اینطور میگه: ضرب یده الى عمل کذا و ضرب على ید فلان اذا منعه من امر اخذ فيه که قولک حجر علیه. اما اینکه بخوایم آیه رو به چنین چیزی معنایی برگردونیم، اون وقت مجبوریم بگیم یه چیزی در تقدیر بوده حذف شده. چون آیه میفرماید وضربوهن، نمیفرماید وضربو علی ایدیهن. ضربهو با ضرب علی یدهی دو چیزه. آیه نفرموده وضربو علی ایدیهن، فرموده وضربوهن. پس اگر بخوایم بگیم آیه معناش اینه، باید چیزی در تقدیر بگیریم، و در تقدیر گرفتن خلاف ظاهر آیه است. پس این یه مقداری مشکل درست میکنه واسه ما. اما در برخی از کتب لغت معاصر این معنا رو من در کتب لغت قدیم ندیدم، اما در کتب لغت معاصر این معنا هست. یه معنایی برای ضرب گفتن که این معنا میتونه یه مقداری راهگشا بشه واسه ما تو آیه. شرطونی در اقرب الموارد اینطور گفته: ضرب فلانن ان فلانن کفه عن، ضرب فلانن ان فلانن یعنی کفه عن. اینجا مفعول گرفته ضربه، دیگه احتیاج به علاوه و اینها هم نداره، ضربه خودش مفعول گرفته. ضربه فلانن منتها ان فلانن عرض میکنه، این یعنی کفه ان. در منجد هم نظیر این معنا آمده. پس منجد و اقرب این معنا رو دارن، اما در لغت‌های قدیم من پیدا نکردم. در لغت‌های جدید هست. حالا بر اساس این مطلب اگر گفتیم ضرب چنین معنایی دارد و دلالت بر این معنا می‌کند، با توجه به قرینه‌ای که گفتیم یعنی آن روایت، همینطوری نمیخواییم بگیم بدون دلیل ما ضرب و اینجوری معنا میکنیم، میگیم دلیل که نه، قرینه داریم، چون سند نداره اما میتونه قرینه باشه، قرینه ای داریم برای این معنا، چون این روایتی نقل شده ولو بدون سند، به واسطه وجود این قرینه حالا ما میایم ضرب و در آیه اینطور معنا میکنیم، میگیم وضربوهنه معناش برخورد فیزیکی نیست، بلکه معناش منع زنه. وضربوهنه یعنی ومنعوهنه. خب ومنعوهنه انچی؟ اون انش دیگه نیامده، از چه چیزی منعش کنید در آیه نیامده. میگن حذف متعلق افاده چی میکنه؟ عموم. پس ومنعوهن عن جمیع حقوقهن، جمیع حقوقهن یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که، هر حقی که زن دارد بر عهده مرد، بر مرد واجب است آن را ادا کند. اگر زن نشوز کرد، موعظه و حجر فی المضجع هم تأثیر گذار نبود، در مرحله سوم به چی میرسیم؟ منع از حقوق. وضربوهنه یعنی ومنعوهنه عن جمیع حقوقه. معنای آیه این میشه. با توجه به روایت داریم میگیم ها، اگر روایت نبود این معنا هم یک جور خلاف ظاهره، اما چون روایتی داریم که میتونه قرینه قرار بگیرد، با توجه به اون ما داریم این معنا رو میگیم. مؤید دیگری که برای این معنا در خود آیه هست این است که در مرحله دوم فرمود وحجروهن فل مزاجه. چرا میگه فل مزاجه؟ این فل مزاجه چی کاره است اینجا؟ برای چی میگه فل مزاج؟ چرا نفرمود وحجروهن؟ برای این که این فل مزاج این معنا رو میرسونه که در این مرحله هنوز شما به مرحله ای نرسیدی که حق عدم رعایت حقوق زوجه رو داشته باشی، هنوز حق القسمش سر جاشه، لذا وحجروهن فل مزاجه. چون اگه ترکش کنی، وحجروهن اگر بود فل مزاجه نداشت، ازش چی برداشت میکردیم؟ از کلن ترکش کن برو. پیشش نمیخواد بمونی. این با چی منافات داشت؟ حق القصب. اما وقتی میفرماید وهجروهن فی المضاجع، یعنی حق القصبشو به هم نزنی ها، چون در حق القصب چیزی که لازمه صرف البیتوته است، چیز دیگه ای لازم نیست. وقتی میگه وهجروهن فی المضاجع یعنی حقشو هنوز فعلا رعایت کن، به هم نزن، با مراعات حق هجرش کن، اون وقت به مرحله سوم که میرسه میگه حالا دیگه میتونی حقش هم رعایت نکن. در مرحله سوم اینم مؤید دیگری برای این معنا که در خود آیه است. اما روایت دیگری که داریم در اینجا که اون هم کمک کننده به همین معناست، روایتی است که در تفسیر عیاشی نقل شده از زراره از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن اذا نشزت المرأتو علی الرجل فهیل خلعه فلیأخذ منها ما قدرت علیه. اگر زنی نشوز کرد خلع است. حالا که خلع است نتیجه چیه؟ مرد می تواند تا جایی که در قدرت زن است از او بگیرد. نفرموده فلیضربها، میگه فلیأخذ منها ما قدرت علیه، هر چی که زن قدرت داره ازش بگیره. و اذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق، که حالا به ذیلش فعلا کاری نداره. خب خلع یعنی چی در این روایت؟ اذا نشزت المرأة فهی الخلعه، یعنی چی خلعه؟ یعنی مطلقه است به طلاق خلعی، یعنی این عملی که زن انجام داده نشوزش مصداق طلاق خلعه. نشوز زن اصلا زن از خداشه که جدا بشه از مرد، اصلا داره این کار انجام میده که زن مرده طلاقش بده، این که از خداشه. حالا میگیم و همین که ناشزه شد دیگه طلاق خلع باقیش، این که احدی نگفته اصلا قابل التزام نیست، بگیم به مجرد این که زن ناشزه شد این دیگه طلاق خلعه. پس خلعه در اینجا معنا رو نمیتونه داشته باشه، باید بگیم خلعه یک تعبیر کنایی است. کنایه از چیه؟ کنایه از این که همان گونه که در طلاق خلعی زوج می تواند از زوجه مطالبه مال کند و از او چیزی بگیره، در اینجا هم می تواند از او چیزی بگیرد. فلذا در ادامه می فرماید فلیأخذ منها ما قدرت علی. خب حالا می تونه بگیره یعنی چی؟ یعنی اگر زن ناشزه شد، مثلا خودش خونه داره، خودش ماشین داره، خودش اموالی داره، از پدرش بهش به ارث رسیده، زوج میتونه بره اینا رو از او بگیره؟ که معنی نداره که، احدی نگفته همچون حرفی، حق نداره پاشو بره اموال اونو بهش تعرض کنه. پس این که تا جایی که زن قدرت داره ازش بگیر یعنی چی؟ یعنی آن اون چیزهایی را که به عنوان نفقه در اختیار او قرار داده ای از او بگیر، باز پس بگیر، وگرنه چیزی که ملک خود زنه قطعا امکان نداره زوج بره اونو بخواد به زور بگیره، حق نداره بگیره ولو زن ناشزه بشه. پس اینو باید اینطور معنا کنیم، بگیم اگر زن ناشزه شد زوج می تواند چیزهایی را که به عنوان نفقه در اختیار او قرار داده از او پس بگیره. پس چرا میگه ما قدرت علی؟ برای این که یه چیزهایی را به عنوان نفقه ممکنه به او داده مصرف کرده، یا این که یه چیزهایی را به عنوان نفقه داده بوده به ملک او در آورده به عنوان نفقه، تملیک کرده، این الان دیگه ملک زنه. بگه در برابر نفقت این خونه رو به تو تملیک کردم، ملک تو. اگر این طور باشه حق نداره پس بگیره، نمیتونه پس بگیره. چیا میتونه پس بگیره؟ آن چیزی را که به عنوان نفقه اباحه تصرف کرده بوده. مثلا مواد غذایی گذاشته تو خونه، گفته ملک تو نیست، اینا ملک خودمه، اما بر تو مباح است به مقداری که نیاز داری و نفقته از این استفاده کنی و بخوری. این خونه ملک خود منه، به ملک تو در نیاوردم، اما تو مباح بر تو به عنوان نفقه در اینجا چکار کنی؟ زندگی کنی. این لباس را به ملک تو در نیاوردم، ملک خودمه، اما پوشیدن آن به عنوان نفقه بر تو مباح است. بله، لازم نیست که حتما تملیک کنه.
چیز دیگه ظهور داره در تملیک؟
نه، ظهور نداره. این فقط نفقه میگه بپوشونش، سیرش کن، بهش جا بده، این کار رو انجام دوله. وگرنه مثلا سکن جزء نفقه هست یا نه؟ کسی تا حالا شنیدی بگه که بر مرد واجب است ملک تملیک کنه به بزنش؟
سکونتش.
خیلی خب، اینم این اون همون که سکونته، اینم اکله، اینم نمیدونم پوشوندنه، اینا همش ایناست. لازم نیست تملیک کنه. اگر اونطوری باشه مثلا مرد ببره زنشو بیرون بهش نمیدونم چلو کباب بده، باید بگیم امروز بهش نفقه ندادی یا این نفقهش نبود. معنی نداره که این عرض شود که بنابراین مستفاد از این روایت هم میشه مانند روایت سابق. اون چیزی که از روایت به دست میاریم این است: اگر زن نشوز کرد از نفقه محرومش کن، و اگر نفقه ای در اختیارش قرار دادی که به ملکش در نیامده، استفاده هم از اون نکرده، قابل پس گرفتن، پس بگیر. این هم میشه معید روایت قبلی. اون روایت هم میفرمود ضرب به حرمان از نفقه است. اینجا هم میفرماید زن اگر نشوز کرد محرومش کن از نفقه. لغت هم که گفتیم بر اساس معنایی که لغات معاصر البته ارائه کردن، میشه آیه رو به نحوی به این معنا برگردوند، وضربوهن یعنی ومنعوهن. اما از چه چیزی؟ چون حذف شده میتونیم بگیم افاده عموم میکنه، یعنی عن جمیع حقوقه. اینم یه احتمالیه در آیه بر اساس قرائنی که عرض کردیم. حالا در بین این مطالبی که تا اینجا گفته شد در مورد آیه، مطالب متعددی گفتیم، بالاخره در نهایت در مورد این آیه چی میشه گفت؟ اینا فردا انشالله اگر عمری باشه یه جمع‌بندی انجام. و صلی الله علی محمد و آل محمد.